بالاست و هر کشوری توان تقبل اون رو نداره. البته به خاطر رژیم غذایی مخصوص پاندا که بخش اعظم اون رو خیزران چینی تشکیل میده و باید از این کشور تهیه بشه، نگهداری از این حیوان هم کار ساده و ارزونی نیست. بله، این جانور با نمک که ظاهراً به خاطر تنبلی و دست و پا چلفتی بودنش معروفه، با همین ویژگی‌ها سالانه کلی درآمد برای چین داره. دوستان عزیز شنونده، به پایان بخش امروز تجربه چین رسیدیم. امیدوارم لذت برده باشید. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به ادامه مروارید شرق توجه کنید.
یک تجربه از چین رو با هم شنیدیم.
مروارید شرم.
شما شنونده برنامه مروارید شرم هستید از رادیو فرهنگ. تشکر می‌کنیم از شما شنونده های همیشه همراه که با پیام هاتون ما رو در تلاش برای بهتر شدن برنامه مصمم‌تر و دلگرم‌تر می‌کنید.
خانم عزیزی از بندر عباس گفتند که دانستن شیوه های زندگی مردمان دیگه و آشنایی با فرهنگ ها و تمدن های دیگه نگاه انسان رو به دنیا و به خالق هستی عمیق‌تر می‌کنه. درود بر این عزیز.
آقای سجاد از کرج گفتند آقا ما اونقدر گرفتاریم که فرصت نداریم به فرهنگ و آداب و رسوم کشورهای دیگه فکر کنیم. آرزو میکنیم که انشالله گرفتاریتون کمتر بشه. به هر حال آشنا شدن با فرهنگ و رسوم دیگر اقوام و ملت‌ها و کشورهای دیگه بسیار جذاب و لذت بخش.
خانم برزگر از تهران هم پیام دادن و گفتن که مطالعه شیوه زندگی انسان‌های دیگه به انسان‌ها دید وسیع‌تری میده و تجربه آدم رو بیشتر میکنه. خب دوستان، ما نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما را از طریق شماره پیامک 30558 می نیم در نظر سنجی برنامه شرکت بفرمایید و به ما بگید که دانستن شیوه زندگی مردمان دیگه چه اهمیتی داره.
با ادامه برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ همراه شماییم.
نوبت به بخش نگاهی به چین میرسه. این بخش رو همکارمون خانم اسحاق تبار اجرا میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
جاده ای از جنس ابریشم.
سفر به چین، سرزمینی کهن،
کشور رازهای چندین هزار ساله،
در
مروارید شرق. مروارید شرق، برنامه مشترک از
رادیو بین المللی چین
و رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه مروارید شرق. من فاطمه اسحاق تبار هستم و بخش نگاهی به چین امروز رو با موضوع جاذبه های گردشگری چین تقدیمتون میکنم. کوه چانگ بایشان در استان جیلین در شمال شرقی چین و کوه هممرز دو کشور چین و کره شمالی و نیز سرچشمه سه رود تون منجیانگ و یالونجیانگ و سون هواجیانگ است. جنگل‌های بیکران، حیوانات گرانمایه و نادر در جنگل‌ها باعث شده است که در سال 1980 این ناحیه در فهرست مناطق حفاظت شده بین‌المللی سازمان ملل ثبت شود. این کوه اکنون از نواحی مهم دیدنی چین است. کوه چان بایشان نخستین کوه شمال شرقی چین نامیده می شود. در طول تاریخ مردم شمال شرقی همواره در اینجا زندگی می کردند و نیز منشأ قوم من بوده است. از این رو در سلسله چینگ شمال شرقی زمین مقدس شمرده می شود. کوه چان بایشان به مکان گردشگری منشأ ملت من، کوه مقدس قوم کره، شهرت دارد. این کوه به علت اینکه از سنگ خارای سفید شکل گرفته است، قله یخی نیز نامگذاری شده است. طبق تاریخ این کوه یک آتش فشان خاموش است که از قرن 16 میلادی 3 بار فوران کرد. چشم انداز عوارض مخصوص کوه چانگ بایشان عجیب و زیباست. مناظر زیبای این کوه عبارتند از استخر تیانچی، جنگل یوهوا، جنگل زیرزمینی، درختان سرو زیبا، دره بزرگ، باغ کوهستانی، قله اصلی کوه، چشمه گرم، دهانه هیفونگ و جنگل‌های اسفنجی. کوه چانگ بایشان محل تولید کالاهایی است مانند جینسینگ، نوعی گیاه دارویی، چرم سمور و شاخ پوشیده از موی ریز گوزن نر که کارکرد دارویی دارد. در این کوه جانوران و گیاهان نادر فراوانی وجود دارد که از میان آنها میتوان گیاهان و درختهای زیبای سرو، انگور کوهستانی، قارچ وحشی، آزالیا و حیواناتی چون ببر مانچوریان و دورنای تاج سرخ را نام برد. برای گردشگری در کوه چانگ بایشان تسهیلات رفت و آمد فراهم شده است. شما می توانید از شهرهای بزرگ پکن، شانگهای، شنیانگ و یا سئول کره جنوبی با هواپیما به شهر یانجی پرواز کنید و سپس با اتوبوس به این کوه برسید. در کنار این کوه و دامنه آن هتل‌هایی با درجه‌های مختلف احداث شده است. همراهان گرامی برنامه مروارید شرق، به پایان بخش نگاهی به چین امروز رسیدیم. در روزهای آینده باز هم با ما همراه باشید تا از نواحی جذاب گردشگری چین برای شما بگوییم.
دوستان، بخش نگاهی به چین رو شنیدید و اما میرسیم به بخش جذاب نمایشی که از بخش‌های جدید در ساختار جدید برنامه است.
بله، همکاران هنرمندم یک قطعه نمایشی با موزه قصه ها و افسانه های کشور چین رو آماده کردن. بریم و با هم بشنویم.
زاگویی و ضربه اول بر اساس داستانی از کشور چین.
روزگاران بسیار دور در سرزمین لو مردی به نام زاوگویی زندگی می کرد. پس از مدتی به دلیل شایستگی هایی که در میدان نبرد نشان داد، بدون آنکه ثبت رسمی در ارتش امپراتوری داشته باشد، به یکی از افراد مورد وثوق امپراتور مبدل گشت.
ای زاوگویی، میخواهم تو را در جنگ مقابل که در پیش رو داریم در کنار سربازان و فرماندهان اصلی ارتش به سمت فرماندهی منصوب کنم و در این جنگ از تجربیات تو بهره مند شویم تا شاید در این جنگ نابرابر که تعداد افراد دشمن بسیار بیشتر از ماست به پیروزی برسیم.
نمیدانم چه بگویم. شما فرماندهان و افسران ارشد جنگی بسیار با لیاقتی دارید که نیازی به من دهقانزاده با وجود آنان در میدان جنگ نیست. اگر در گذشته در میدان جنگ به شما و سرزمینم خدمت کردم، نه خواستار پستی بودم و نه خواستار مقامی، بلکه برای سرزمینم جنگیدم. حالا که ارتش ما خود را بازیافته است، دیگر به حضور من نیازی نیست مگر آنکه شما اصرار کنید. در این صورت من تابع دستورات امپراتور خواهم بود.
آری، ما اصرار داریم که شما در کنار فرماندهان ما به عنوان فرماندهی دیگر حضور داشته باشید. سربازان با حضور شما بسیار روحیه خواهند گرفت.
به دیده منت قبول میکنم.
روز نبرد فرا رسید و زاگویی علی‌رغم مخالفت پنهان برخی فرماندهان در قامت یک فرمانده در جناحی از لشکر حاضر شد. نبرد آغاز گردید. درست لحظه های اول یورش زاگویی متوجه شد که فرماندهان میخواهند پیش دستی کرده و ناقوس جنگ را بزنند و به تعبیر خودشان با حمله ای همه جانبه با تمام نیروها دشمن را که سربازان بسیار داشت در هم بشکنند.
فرماندهان بزرگ ارتش امپراتوری، با اطمینان به شما میگویم که این تصمیم اشتباه است و خسارتهای فراوانی را به ارتش و سپاه ما وارد خواهد کرد.
زمزمه های این اختلاف در میان زاگوی و دیگر فرماندهان به گوش امپراتور رسید. امپراتور به سرعت خود را به میانه نبرد رساند.
نمیدانم به حرف چه کسی گوش کنم. تجربه هم میگوید زاگویی همیشه بیگدار به آب نمیزند، اما عقلا میگوید فرماندهانم در این امر از زاگویی قطعا بیشتر میدانند و میدانهای بسیار بیشتر دیدند.
امپراتور به ناچار به حرف فرماندهان خود گوش داد.
سربازان، در ابتدا ناقوس جنگ را شما بنوازید و بتازید بر دشمن. میدانم که پیروز میشوید و مرا سرفراز خواهید کرد.
سربازان به محض یورش بردن توسط نیروهای دشمن به شدت تار و مار شدند، آنچنان که سپاه شکست بدی خورد. امپراتور با اندوه به نزد زاگویی آمد و دلیل اینکه زاگویی با این موضوع مخالف بود را پرسید.
دشمن تعدادش بسیار بیش از ما بود، پس باید صبر می‌کردیم تا ناقوس اول و دوم و سوم دشمن به صدا درآید. آنگاه در ناقوس سوم آنها به دلیل اینکه تمام توان خود را به این گمان که پیروز می شوند گذاشته بودند، خسته تر از ما بودند و این گونه ما می توانستیم در این جنگ پیروز شویم.
به این ترتیب بود که زاگویی باز هم در پیش امپراتور نسبت به گذشته عجب بیشتری پیدا کرد و ارتقاء درجه یافت، تا همگان به این مسئله پی ببرند که اهمیت تفکر چقدر زیاد است.
قطعه نمایشی امروز رو شنیدید. دوستان نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم. 3558 در اختیار شماست. برای نظر سنجی به ما بگید که دانستن فرهنگ و آداب و رسوم مردمان و کشورهای دیگه به ویژه چین چه اهمیتی داره.
تعداد شنونده ها بالاتر رفته، آقای پادکان حدود 561 نفر بله. در نظر سنجی شرکت کردن. البته برخی زیاد حال حوصله دونستن آداب و رسوم مردمان دیگه از کشورهای حالا دور یا نزدیک رو نداشتن و برخی با علاقه اعتقاد داشتن که لازمه که با تمدن‌های دیگه هم آشنا بشیم و جهان‌بینی بهتری پیدا کنیم. درود بر این عزیزان.
به هر حال ما سعی می‌کنیم با برنامه مروارید شرق در رادیو فرهنگ این رسالت رو انجام بدیم که حالا شنونده های رادیو فرهنگ برنامه مروارید شرق رو بشنون با آداب و رسوم و فرهنگ های متنوعی که در جای جای کشور چین هست بیشتر آشنا بشن. بخش بعدی برنامه بخش شینجیانگ که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین می‌پردازه.
در برنامه‌های گذشته در بخش شینجیانگ چین چند قوم از اقوامی را که در این منطقه زندگی می‌کنند رو برای شما معرفی کردیم و از فرهنگ و آداب و رسوم آنها برای شما گفتیم. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید تا از اقوام این منطقه بیشتر براتون بگیم.
از از آداب و رسوم اقلیت روستبار در شینجیانگ چین برایتان گفتیم. گفتیم اقلیت روستبار چین بیشتر در شهرهای ایلی، تاچنگ و ارومچی زندگی میکنند و جمعیت کمی از روس‌ها نیز در شمال شرقی استان مغولستان داخلی و شمال استان هیلانجیان ساکن هستند.
روستبارها اهمیت فراوانی به آداب و رسوم و رفتارهای اجتماعی میدن. اونها همواره در هر دیداری با همدیگه احوال پرسی میکنن و در هنگام جدا شدن از یکدیگر نیز حتما خداحافظی میکنن. واژگان مؤدبانه و استفاده از آنها بخشی جدا نشدنی از گفتارهای روزمره روس‌هاست. روس‌ها علاوه بر دست دادن در هنگام احوال پرسی، گونه یه طرف مقابل را میبوسن. هنگام رفتن به خانه کسی در میزنن و با اجازه صاحب خانه وارد میشون و هنگام ورود باید کفش‌های خودشون رو در ورده یا کف کفش‌های خودشون رو تمیز کنن و در جایی که ویژه آنهاست بشینن. میزبانان روس نهایت احترام رو به مهمان‌های خودشون با تعارف کردن نان روسی و نمک نشان میدن. از جمله آداب و رفتارهای روسا این است که مردان با شخصیت و محترم باید به بانوان احترام بگذارند.
در گذشته هنگامی که نوزادی به دنیا می آمد او را برای غسل تعمید و نامگذاری به کلیسا می بردند، اما امروزه خانواده های روس نوزادان را در خانه نامگذاری می کنند و حتما رسم قدیمی خود مراسم یافتن پدرخوانده و مادرخوانده برای فرزندان خود را اجرا می کنند. در این مراسم مراتب دوستی خود را به طرف اعلام و سپس مهمان نوازی و سخاوت خود را ابراز می کنند. انتخاب پدرخوانده و مادرخوانده در هر سنی برای کودک می تواند انجام شود. پدرخوانده و مادرخوانده ممکن است از یکی از افراد مورد علاقه والدین و یا خود کودک باشند.
ازدواج اتفاق مهمی در زندگی است. روس‌ها درباره ازدواج بسیار جدی هستند و با جدایی‌های عجولانه مخالفت می‌کنند. آنها به روابط عاشقانه و آزادانه اعتقاد دارند. اگر زوج جوانی تصمیم به ازدواج بگیرند، خانواده پسر با هدیه‌ای گران قیمت و یک کلبا به خانه دختر می‌روند. اگر دختر راضی به ازدواج باشد، کلبا را در مقابل خانواده‌ها می‌برد و پس از آن خانواده‌ها تاریخ عروسی و دیگر موارد را با هم تعیین می‌کنند. شب پیش از عروسی دختر دوستان خود را برای شام دعوت می‌کند و به نوعی با دوران مجردی خود خداحافظی می‌کند. در روز عروسی داماد به خانه عروس می‌رود و پیش از آن که به خانه و اتاق عروس وارد شود و در کنار عروس بنشیند، باید مبلغی را به عنوان شیربها هدیه دهد.
پس از پذیرایی و آرزوی خوشبختی از سوی خانواده عروس، داماد عروس را برای اجرای مراسم عقد به کلیسا میبرد و پس از آن به خانه خود و محل برگزاری عروسی میروند. بیشتر اوقات هر دو خانواده مهمانی و جشن میگیرند. در این مهمانی ها خوراکی های متنوع به فراوانی یافت میشود و دسر، خوراک های گوناگون و نوشیدنی های فراوان برای مهمان ها در نظر گرفته می شود. در جشن عروسی مهمان ها همگی فریاد می زنند گورکو تا زوج جوان یکدیگر را بوسیده و پس از آن مهمانان برای آنها آرزوی خوشبختی می کنند. همه مهمان ها در هر سنی تا نیمه شب به پایکوبی ادامه می دهند. همراهان گرامی، در برنامه‌های آینده هم با ما همراه باشید تا از آداب و رسوم اقوام ساکن در منطقه خودمختار شینجیانگ بیشتر براتون بگیم.
مروارید شرم.
شما مروارید شرق رو میشنوید از رادیو فرهنگ. بخش گزارش برنامه آماده است که با هم میشنویم.
خدمت شما شنونده محترم سلام عرض میکنم. احسان همتی هستم با یک گفتگوی ویژه دیگه همراه شما در این لحظه. ازتون دعوت میکنم شما هم همراه من باشید. همراه هستم با جناب آقای محمد شیرکوند، دبیر کمیته تورهای ورودی در انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران. جناب شیرکوند، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و پرفروغ.
ممنونم ازتون. جناب شیرکوند، خبری رو شاهد بودیم مبنی بر اینکه در اولویت قرار گرفتن کشور چین در بازار هدف به جهت جذب حداکثری گردشگر به ایران. در این باره می‌خواستم بیشتر توضیح بدید و برای شنونده هامون این قضیه رو ملموس‌تر کنید.
سوال بسیار سوال های اهمیت. به این دلیل که ما احساس می‌کنیم سرمایه‌های ملی کشورمون باید در مسیر درست هدف گذاری بشه، خرج بشه و بازاریابی مستمر در کشورهای صورت بگیره که میتواند بیشترین خروجی رو بر اساس میزان سرمایه گذاری که ما برای جذب توریست داریم به ما بدهد. این اتفاق باعث میشه ما در کشورهای بیشترین هزینه رو برای تبلیغات، برای بازاریابی، برای ورود و برای نفوذ و برای پایدارسازی انجام بدیم که میتواند بیشترین ظرفیت پذیرش توریست رو برای ما ایجاد بکنه. خب ما میدونیم که در سالهای اخیر ما پذیرش تابعیت‌های مختلفی رو به ایران داشتیم، مثل تابعیت‌های عراق، مثل تابعیت آذربایجان، مثل تابعیت افغانستان که اعداد و ارقام گاهی به سال 800 هزار تا، 700 هزار تا، 600 هزار تا و 400 هزار تا می‌رسیده. اما اینکه چه مقدار از این ویزای صادر شده برای این افراد توریست بوده، این یک مبنای مهمه. اگر ما اعلام کنیم که چون 900 هزار تا ویزا صادر شده، بنابراین ما 900 هزار تا توریست هم داشتیم، این یک غلطه. یک غلط آشکار و واضحه. اما اینکه اعلام کنیم از میزان ویزای صادر شده چه تعداد توریست بوده و این تعداد توریست چه میزان خرج کرد در یک کشور داشته، اونجاست که به ما آمار صحیح رو برای هدف گذاری میده. ما به این نتیجه رسیدیم طبق آماری که سازمان جهانی گردشگری اعلام کرده، ما روند بسیار رو به رشد در سال 2013 تا سال 2018 داشتیم، یعنی در سال 2013 34795 نفر تقریبا رسیدیم به 74663 نفر که باز این آمار آمار ویزای صادر است، اما با یک ذریب خطا و آزمایش میشه تقریبا تشخیص داد که ما حدودا در سال آخر 50000 توریست ورودی داشتیم از کشور چین، توریستی که پول خرج کرده، توریست چینی که معیار گردشگریش خریده، توریست چینی که معیار گردشگریش عکاسی است. پس ما علاوه بر صادرات، علاوه بر تولید صنایع دستی، علاوه بر پر کردن ظرفیت حمل و نقل و هتل هامون و تولید اشتغالی که در حوزه گردشگری داشتیم، چون توریست های چینی توریست هایی هستن که بسیار اهل شبکه های اجتماعی هستن، اهل عکس گرفتن هستن، یک بازار تبلیغاتی دهان به دهان رو هم برای خودمون ایجاد کردیم. نکته بعدی اینه، با توجه به تعاملات دیپلماتیکی که وجود داره و تعاملات اقتصادی که وجود داره، روند جذب توریست از کشور چین برای ما نسبت به سایر کشورها میتواند آسان‌تر باشد. و نکته دیگه‌ای که وجود داره، گسترش تعاملات فرهنگی که در چند سال اخیر بین ایران و چین اتفاق افتاده بسیار به ما کمک کرده که به عنوان یک کشور با اولویت فرهنگی در پذیرش توریست بتوانیم بهترین نفوذ ممکن رو تا به این لحظه، که البته این بسیار باید رشد بکنه، اما در چین داشته باشیم. و اتفاقی که افتاده با توجه به اینکه سازمان میراث فرهنگی چین رو جزو کشورهای اولویت اول اعلام کرده و در کشورهای اولویت اول چین اولین اولویته، این اتفاق به ما کمک میکنه که ما بیشترین هزینه زمانی، انرژی، تبلیغاتی، مالی و گستره روابط رو در چین انجام بدیم.
بله، ممنونم ازتون، نکات خوبی رو اشاره کردید، براتون آرزوی موفقیت دارم، روز خوش.
پیروز و سربلند باشید و موفق.
از همراهی شما شنونده‌های محترم با این بخش گفتگو هم ممنون و سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه کنید.
ممنون از همکاری گزارشگرمون که این گزارش جذاب رو تهیه کردند. و اما آخرین بخش برنامه امروز تکرار اخباری از کشور چین هست. برای اون دست از عزیزانی که به اخبار جهان علاقه دارند و در ابتدای برنامه موفق نشدند، این بخش رو بشنوند.
دعوت میکنم که بشنوید.
چین
به روایت اخبار.
تری تالاس، دبیر کل سازمان هواشناسی جهان، روز پنجشنبه گفت چین در زمینه خدمات هواشناسی و فناوری ماهواره‌های هواشناسی به سطح پیشرفته جهان رسیده است و ما در انتظار بهره برداری کشورهای بیشتر جهان از خدمات هواشناسی چین در چارچوب کمربند و جاده هستیم. اداره هواشناسی چین و سازمان هواشناسی جهان همین روز نشستی برای معرفی همکاری هواشناسی ماهواره هواشناسی فانیون برای کمک به ساخت کمربند و جاده در ژنو سوئیس برگزار کردند. تالاس از پشتیبانی درازمدت چین از سازمان هواشناسی جهان و کارهای چین برای ارائه و بهسازی خدمات هواشناسی سراسر جهان تشکر کرد. وی افزود دانشگاه ننجین چین کارشناسان هواشناسی بسیاری را برای اعضای دیگر سازمان جهانی هواشناسی به ویژه کشورهای آفریقایی پرورش داده است. چین همچنین به ساخت تأسیسات زیربنایی هواشناسی به کشورهای آفریقا و ارتقای توانایی خدمات هواشناسی این کشورها از جمله ارائه ارقام ماهواره هواشناسی و خدمات سامانه‌ای ارتقا داده است. وی انتظار دارد که در آینده در چارچوب کمربند و جاده چین خدمات هواشناسی بیشتری برای سراسر جهان به ویژه منطقه آفریقا و کشورهای جزیره‌ای فراهم کند. فنشوان سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه در پکن در اشاره به رویداد حمله به دو نفتکش در خلیج عمان گفت چین امیدوار است طرفها خونسردی و خیشتنداری را حفظ و از تشدید تنش پرهیز کنند. بنا به گزارش‌ها روز پنجشنبه به وقت محلی دو نفتکش در آب‌های خلیج عمان هدف حمله قرار گرفت. گنشوان در پاسخ به پرسش‌ها در این باره گفت چین نگران افزایش تنش در خلیج فارس است. امیدواریم طرفهای زیربط خونسردی و خیشتنداری را حفظ و از تشدید تنش پرهیز کنند. طرفها باید مشترکاً از آرامش و ثبات مناطق کشتیرانی دفاع کنند و این به سود همه جامعه جهانی است. وی درباره واردات نفت چین از منطقه خلیج فارس و سرمایه گذاری چین در این منطقه گفت همکاری عادی چین با کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس از جمله در زمینه انرژی در چارچوب قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد و منطقی و قانونی است و باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرد. چین همچنان برای حفظ امنیت انرژی و حقوق قانونی شرکت‌های خود تلاش خواهد کرد. ظهر روز جمعه شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در بیشکک با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد و گفت چین از برجام حمایت می‌کند و مایل است همراه با ایران با تقویت هماهنگی و همکاری در چارچوب چند جانبه‌ای مانند سازمان ملل و سازمان همکاری شانگهای به طور مشترک از قواعد اساسی روابط بین‌المللی و چند جانبه‌گرایی از منافع مشترک کشورهای در حال رشد از جمله چین و ایران دفاع کند. شی جین پینگ خاطر نشان کرد چین همواره از زاویه راهبردی و درازمدت به روابط خود با ایران نگریسته است. تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای هرچه که باشد چین مایل است همراه با ایران برای پیشبرد توسعه باثبات روابط مشارکتی همه جانبه دو کشور تلاش کند. وی تاکید کرد چین و ایران باید با تقویت مشورت راهبردی از یکدیگر در مسائل مربوط به منافع کلیدی حمایت کنند. باید ضمن تقویت هماهنگی و همکاری، توسعه همکاری‌های عملی، تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم و جرائم فرامرزی به طور مشترک با سه نیرو از جمله جنبش اسلامی ترکستان شرقی مبارزه کنند. حسن روحانی در این ملاقات گفت ایران مایل است فعالانه در ساخت مشترک کمربند و جاده شرکت کرده و نیروهای بالقوه همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف را توسعه دهد. ایران قاطعانه با اقدامات اشتباه آمریکا درباره خروج یک جانبه از برجام مخالفت می‌کند. رئیس جمهوری ایران در این دیدار نقش مثبت چین در امور بین‌المللی را مثبت ارزیابی کرد و گفت مایل است مشورت و هماهنگی با چین را تقویت کند.
در لحظات پایانی برنامه بازم تشکر میکنیم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با برنامه از طریق ارسال پیامک و نظرها و انتقادهاشون اثبات کردند. تا این لحظه 618 نفر در نظرسنجی برنامه شرکت کردند. برخی از دوستان انتقادهایی هم داشتند و باز هم با 3558 دوستان تماس بگیرید تا چند روزه با کشور چین و آداب و سننش آشنا هستید.
خیلی سپاسگزاریم از اینکه در نظرسنجی برنامه شرکت میکنید و با ما یار و همراه هستید. تا فرصت رو سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
تا فردا لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.